اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولعن أعداءهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. المستغاث بك يا صاحب الزمان. بخش دوم از جلسه 287 از مجموع جلسات زندگی با امام عصر علیه الصلوات و السلام. بخشهایی از یک کتاب مهدوی دیگر رو در قسمت اول جلسه با ارائه خوب سرکار خانم تهرانچی شنیدیم. در میان یادداشت‌های نویسنده محترم اشاره‌ای به مرحوم کافی شده بود. از اونجا که ایشون هم یکی از خدمتگزاران امام زمان سلام الله علیه بودند و خدا به نفسشون برکتی داده است و همچنان با وجود فراز و نشیب‌هایی که در طول سال‌های بعد از وفات مرحوم آقای کافی یا شهادتشون پیش آمده، همچنان نام ایشون، یاد ایشون، ذکر ایشون باقی است. ما هم ذکر خیری کردیم و در حدی که یه گفتگویی از خاطرات بزرگواران نسبت به ایشون یا فایل‌هاشون داشته باشیم، از چند نفری سوال پرسیدیم و بزرگوارانی مطالبی فرمودند. حالا برخی بزرگواران هم ممکنه بعد مطالبی رو تکمیلی بفرمایند. مجموعاً عرض کردیم که فایل‌های ایشون قابل استفاده است. البته بعضی از فایل‌ها، بعضی از حکایت‌ها ممکنه نیاز به گفتگوهایی داشته باشه، ولی می‌شود حتی بعضی از فایل‌ها رو در فضای عمومی خانه هم پخش کرد، همین جوری که برخی بزرگواران فرمودند که بزرگترهاشون مأنوس با فایل های مرحوم آقای کافی بودند و اینها هم به تدریج حالا یا مأنوس شدند یا به هر حال اون فضا در ذهنشون باقی مانده است. ایشون هم اهل ولایت بوده، هم اهل براءت. برخی از فایل های ایشون هم در موضوع براءت هست و یک سخنرانی ایشون دارد درباره وجود مقدس امیرالمؤمنین سلام الله علیه که اونجا ایشون میگه که من وصیت میکنم که من که مردم بالای جنازه من فایل مجلس امشب رو پخش کنی. خود ایشون میگه من این همه سخنرانی کردم، این همه پای منبر ضبط و مثلا اینها به همون دستگاه‌های قدیم وجود داشته و داره، ولی از بین همه اینها سخنرانی امشب من رو که در امر ولایت امیرالمومنین هست بالای سر جنازه من بگذارید. البته نگذاشتن که ایشون تشییع به اصطلاح کامل و جامع و در شأنش بشود. اصلا راه‌ها به سمت مشهد بسته شد، افراد به خاطر محبتی که داشتند، جمعیت قابل توجه از شهرهای مختلف راه افتادن. خلاصه ایشون رو خیلی مخفیانه و به اصطلاح بدون شرایط طبیعی دفن کردند. ولی به هر حال خدا بخواد عزت بده به این تلاش های ظاهری بشر نادان بهایی نمی دهد. مخفیانه هم دفع بشود، نامش بلند است و یادش شیرین است. من اون تنها فیلمی که خیلی البته کیفیتش پایینه از ایشون هست رو که حتی صدا و به اصطلاح تصویر هم خیلی با هم نمیخونه، ولی یه قسمتیش رو میخواستم برای بزرگواران پخش بکنم که حالا شاید تصویر ایشون رو بعدن راحت تر بشه دید، ولی فیلمشون ممکنه سخت باشه پیدا کردن یا دیدنش، بعد انشالله خدمت بزرگواران هستیم. اگر الان فرمایشی هست که فکر میکنید خوبه قبل از این که من این قسمت رو پخش بکنم بفرمایید، من در خدمتتونم. یه دستی بلند شد ولی متوجه نشدم که الان در چه شرایطی هم.
بله، سلام علیکم.
سلام علیکم.
من این نکته رو میخواستم بگم در باره همین آقای کافی مرحوم، ایشون که بگم تو که شما فرمودین در خاجربه هستن، من چون پدرم اونجا دفن شدن خب زیاد میریم خاجربه، اتفاقا همه‌ش هم میرم سر مزار ایشون. این هفته که داشتیم میرفتیم طرف آرامگاه ایشون که البته اون دستور داده بودن زیر پله اینو دفن کنن ایشون رو که کسی نفهمه جاش کجاست. درسته که بقل زرعتی آرامگاه خاجربیه ولی یه زیر پله ای بوده انگار. حالا که میریم قشنگ تمام خانوادهشون اونجا دفن شدن، یعنی یکی که آوردن و فرش انداختن و عکس‌ها هست و کتاب دعا گذاشتن و اینا. و داشتیم میرفتیم صدای آقای کافی از اون بر میومد، همون چایخونه اونجا گذاشته بود دعاشون رو. و رفتیم، من فاتحه میخوندم، به همسرم گفتم ببین، یعنی اینجور همیشه فکر میکنم یکی خواستن مخفی بشه خوار بشه، خدا توجور عزیزش کرد که الان اینجا براش فرشی و تابلوی و تمام چیزها و نوشته که شهادت روز نیمه شعبان زدن رو تابلوشون. خیلی بله، خیلی آرامگاه کوچیکی، یعنی برای خودشون خانوادگی شده. اخیراً هم همسرشون آوردن اونجا و دفن کردن.
بله، حالا اصلا بعضیا به اعتبار ایشون میرن اونجا مثلا مزار ایشون رو زیارت میکنن، ولی بالاخره خواستن که ایشون از ذهنها پاک بشه، ولی خداست که عزت میدهد و البته خدا نکنه که خدای متعال غضب کند و بخواهد کسی را ذلیل کنه.
بله، یعنی من بیشتر آقای کافی رو میرم تا خود خاضی ربی، میرم سر قبر ایشون خاطر میکنم. بله. بعد میرم اموات دیگه.
خدا خیرتون بده انشالله.
بله، حالا اگر که دوستان میان مشهد میام، یعنی خاجه ربی ایشون هستن.
بله انشالله. البته حالا قول نهار رو حاج خانم نمیدن برای بعد از اینکه شما رفتین اونجا سر قبر مزار مرحوم کافی، ولی بالاخره در حد اینکه زنگ بزنین بگین حاج خانم ما اومدیم مشهد و اینا کفایت میکنه. حالا یه وقت دیدین گرفت و بالاخره حاج خانم هم گفتن اتفاقا مثلا غذامون یه جوری میتونیم آبش رو زیاد کنیم و تشریف بیاریم. حالا در حد این که دوست داشت.
قدم بر چشم.
انشالله.
شما افتخار ندادین.
سلامت باشی. نه، برای بقیه بزرگواران گفتم. حالا ما که در خدمتتون هستیم. خیلی ممنون. من این قسمت رو پس پخش بکنم. یه مقداری ببینیم. بعد باز یه صحبتهایی با هم خواهیم داشت.
چون به فضل خدا و عنایات آقا امام زمان عواطف دینی و علاقه مذهبی شما مردم متوجه به این محفل است و از اطراف و اکناف دوستان عزیز دینی شرکت می کنند و با این که دومین شب جلسه است، از ابتدای جلسه میبینم جانیست، اتاقها پر، صحنه حیات پر، پشت بام پر، برای این که تا اون مقداری که امکانات باز اجازه میده دوستان بیرون جلسه سرما نخورن و شرکت در فضای داخلی محفل داشته باشن، من از همه شما برادرها تقاضا میکنم وقتی نام مقدس امام زمان برده شد بلند شدید، میدونم بلند میشید، بدیش اینه که زود میشینید، بلند شدنش واجبه اما جلو اومدنش مستحبه. حالا شما هم به واجبش عمل کنید هم به مستحب، برای که دوستانمون سر پا نباشن کاملا همه، هر که هر جوری که سه بیاد جلو، فقط بالا منبر نهید، این دو تا پله رو برای ما آخونده بذارید، همگی به احترام نام قائم اهل بیت ها چند قدم بیاد جلو، رفقا ها بیاد جلو، جاست وسلم در این حدیث شریف یه معنای بسیار جالب و ارزنده ای را یادآور میشه. رسول خدا میگد هر کس رو خدا دوست داشته و برای خداستا، اینا نداهای آسمانی و الهی ها، گفت یه روح تازه اومد تو تنم، گفتم عبدالله مأمون به خدا قسم اگه زیر تازیانه ها بمیرم نمیگم. خب چکارش کنم؟ تازیانه ای زده نگفت، پولم که این میلیونه رو، این پولا براش قیمتی نداره، این تطمی نمیشه با اینا. دو راه دیگه داریم، یا ببریم زندون یا بکشیمش. تاریخ میگه دا محمد ابن ابی عمر به جرمی که یک مشیعه رو لو نداد و اونا رو گرفتار دست مأمون نکرد، مأمون دستور داد زندونش بردن و دوره زندانش 17 سال طول. یک آدم سرمایه‌دار تاجر اگر یه مدتی بالا سر کسب و کارش نباشه، نخ کارش پاره میشه. هر کسی یا غلق زندگیشو خودش بلده، لمشو خودش بلده، حتی آگاهی میشه دا بچه خود آدم.
بله، خب از نشانه های جمله‌ای که عرض کردم که ما از ایشون انتظار بیان یک فقیه دقیق به اصطلاح عالم به همه مطالب که نداریم. مثلا ببینید، ایشون فرمودن که بردن نام امام زمان سلام الله علیه اگر برده شد واجبه، بعد به مزاح گفتن که ولی جلو آمدن مستحبه. خب این واقعیت اینه که این واجب به معنای وجوب شرعی نیست، چه بسا خود ایشون هم به این توجه داشته باشه، منتها به خاطر شیرینی بیانی که دارد اینجوری گفته باشن. حالا اگر کسی فایل ایشون رو شنید بعد در این امر تردید کرد، خب میره میپرسه این آقا واقعا واجبه یا نه، این مستحبه، یه نوع احترام به امام زمانه. اما شاهد مثالی بود برای همین که به هر حال ممکنه در فرمایشات ایشون یه جملاتی باشه، خب اون جملات قابل تأمل باشه، ولی همونطور که میبینید ایشون یه بیان به اصطلاح شیرینی داره. تو مجلس میخواد بگه بیان جلوتر، میگه مثلا این دوتا پله رو برای ما آخوندا بذاریم دیگه، کسی بالا منبر مثلا نیاد. خب داره با یه لطافتی تعریف میکنه، ولی باز همین قطعه خلاصه بریده بریده ای هم که از ایشون مونده بود و به عبارتی تنها فیلم باقی مانده از ایشون بود، این هم همونطور که شاهد بودید و شنیدید، باز داره یک نقل حکایتی میکنه که ایشون این حکایات رو ازش خیلی استفاده ها میکنه، خصوصا در تقویت غیرت دینی مردم، در توجه دادنشون به وجود مقدس امام زمان، در بندگی خدا و امثال اینها. حالا این به عنوان یک نمونه بود. یه مجموعه هم، یه مؤسسه به نام مؤسسه رایت اگر اشتباه نکنم، بخشی از سخنرانی های ایشون رو که در باره تشرفات خدمت امام زمان علیه السلام بود رو یه زمانی به صورت نمایش، یعنی با صدای ایشون، ولی یه عده اون رو نمایش بازی می کردند، کار کرده بود و توضیح کرده بود. اونم ممکنه تو فضای مجازی باشه. حالا من اون زمان که می دیدم به نظرم از CD استفاده می کردم، ولی اینکه بعدن در کانالی یا در جایی گذاشته باشن اینو در جریان نیستم. یه مجموعه هم از سخنرانی‌های ایشون هست که فقط تشرفاتیه که ایشون بیان میکنه، چون خیلی مقید به بیان تشرفات و توجه دادن به امام زمان علیه السلام بوده. حالا سخنرانی راجب امیرالمومنین دارن، راجب سید الشهدا دارن و امثال اینها، روزه های خیلی قشنگ و باحالی هم دارن، ولی یه مجموعه از تشرفات هم به صورت یه سیدی مستقل پخش شده بود. من فکر میکنم که اون سیدی رو هم داشته باشم، باز بشه فایل هاش رو در اختیار بزرگواران هم قرار داد. حالا در این حد توضیح اگر کفایت میکنه و فرمایش خاصی یا سوال و ابهامی نیست، ما بریم سراغ ادامه برنامه‌مون. اگر هم فرمایشی هست و توضیحی و خاطره‌ای میشنویم. میرویم در محضر کتاب ارزشمند مکیال المکاره، برای اینکه انشالله خدای متعال روح مرحوم کافی و همه خدمتگزاران و همه دعوت کنندگان به امام زمان در طول تاریخ، همه اونهایی که ما رو با ادبیات مهدوی آشنا کردن، ما رو متوجه به ارزش دعا و انتظار امام زمان سلام الله علیه متذکر شدند، روحشون شاد بشود و بهرمند از این جمع دوستان از موالیان امیرالمومنین بشوند، تقدیم به همشون میخوانیم سوره حمد و چهار قل هو الله با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. خب ما معرفی کتاب مهدوی که حاج خانم زحمت میکشیدند رو بقیهش رو با اجازه ایشون و بزرگواران به جلسه دیگری موکول میکنیم که عجله ای نداشته باشیم که تونتون بخونیم و بریم و بهش کم توجه باشیم و بتونیم از مطالبش استفاده بکنیم. یه فرمایشی داشتنی که بزرگواران دستشون رو بلند کردن بفرمایید.
بسم الله من دستمو بلند کرده بودم اما بعد منصرف شدم دیدم
خیر.
این خبر خوبی میخواستم بدم که قبلا از دوستان خواسته بودیم برای شفای یکی از فرزندان جوان همکلاسیمون دعا بکنن. خیلی ها نگران شدن، پیام میدادن، جویای احوالشون بودن. میخواستم خدمتشون عرض کنم که الحمدلله به لطف صاحب الزمان این جوان ما به لطف دعاهای دوستان خوبمون الحمدلله حالشون رو به بهبودی هست.
الحمدلله.
آره حال هوای گروه هم رو به انرژی بیشتری ببرید. گفتم اینو خدمت
بله
دوستان هست.
بله لطف کردین. خیلی ممنون. انشالله به لطف امام زمان خدا همه بیماران از دوستان امیرالمومنین رو هر جای عالم هستند شفای کامل عاجل عنایت بفرماید. خیلی خبر خوب و مسرور کننده ای بود. انشالله که شفای کامل و رفع همه مشکلات احتمالی. ممنونم از فرمایش شما. خب از اونجایی که همه می دانند که کدام صفحه ایم، کدام بخشیم، باید کجا رو بخونیم، ما از یکی از بزرگواران بپرسیم ببینیم که می دونن یا نمی دونن.
تا سر حرف کاف.
بسیار خوب. اگر کسی علامتش جلوتره و یا جایی رو علامت گذاشته که الان دوستان گفتن اونجا رو خوندیم، احتمالاً باید مثلا مراجعه بکنن فایل های صوتی قبل رو، یه چکی بکنن ببینن که کجا رو جا موندن. دیگران هم تایید می‌فرمایند که ابتدای کمالات حضرت هستیم یا نه؟
بله استاد، چون من خوندم جلسه قبل تو همینجا خوندیم و من علامتم زدم.
بسیار خوب، خیلی عالی. پس میتونین توی کتابتون برای اینکه اشتباه نشود کنار عنوان حرف کاف علامت بگذارید آغاز مطالعه این بخش در جلسه 278. خب خیلی ممنونم. حالا بقیه هم اگر جای دیگری علامت گذاشته اند اصلاح بفرمایند. بله حاج خانم موزونی فکر کنم فرمایشی دارن یا میخوان بخونن بفرمایید.
سلام علیکم. خسته
سلام
نباشید.
علیکم.
بله من خواستم بخونم ما تا قبلش یه نکته ای رو حالا شاید اینچون این تو ذهنم مونده عرض بکنم. در بعضی از جملاتی که ما به کار میبریم، حالا ممکنه از اون کتاب که میخونیم اینجوری باشه، مثلا اون کتاب اینجوری نوشته باشه، ولی مثلا الان یک جملاتی که میفرمودن خانم تهرانچی می گفتن که اگر مسیحیان اون رو می دیدن یا اگر مثلا فلان فرقه اون رو می شناختن، به نظرم به جای کلمه اون یا حالا کلمات اینجوری بهتر بگیم ایشون یا حضرت مولا یا یه احترام به این صورت. این تفکر منه، شاید هم اصلا خیلی هم قابل توجه نباشه، در صورت گفتم بگم که
بله. ببینید، من البته با آثار آقای هراتیان خیلی مأنوس نبودم، شاید 2 جلد از کتاب ایشون رو خونده باشم، ولی آثار ایشون بیشتره. یکی دیگر از نویسندگان هم که یه مقداری خودمونی گاهی می نوشتند، من به ایشون گفتم که آقا مثلا شما یه خود با احترام بنویسین مثلا قشنگتر نیست. ایشون، او یعنی به عنوان نویسنده پرکارتر از آقای هراتیان، به من گفتن که من این ادبیات رو به خاطر ارتباط بهتر با خواننده انتخاب کردم و قصدم به اصطلاح کوتاهی یا جسارت نیست. من حالا از آقای هراتیان یا نوشته ایشون الان نمیخوام به طور خاص سخن بگم، ولی میخوام بگم اگر گاهی اوقات برخی این گونه می نویسن، شاید یه همچین نیتی داشته باشن. ولی تذکر شما مبنی بر این که اگر ما بخوایم خودمون راجع به وجود مقدس اهل بیت علیهم السلام صحبت بکنیم، مثلا خوبه که یک رعایت به اصطلاح آدابی داشته باشیم، خوبه. ولی خب حاج خانم تهران چیه، گزیده هایی از کتاب می خوندن با ادبیات نویسنده کتاب، بنابراین در مجموع که فرمایش شما درسته. اما منم گزارش یکی از نویسندگان با ادب نسبت به اهل بیت را عرض کردم که من به ایشون همین تذکر رو دادم و ایشون گفتن نه، من برای اون برقراری ارتباط مثلا گاهی عبارات اینجوری به کار میبرم. حالا این به عنوان یه تذکر خوبه که در گوشه ذهنمون باشه. خیلی ممنونم، بفرمایید، بخوانید.
بسم الله الرحمن الرحیم. حرف کاف، کتاب من صفحه 212 هست، شماره 1، کمالات آن حضرت عجل الله تعالی فرجه. اگر بشنوی مردی که کمال یا کمالاتی دارد به ناراحتی یا ناراحتی هایی دچار شده، عقل تو را وامی دارد که به یاریش برخیزی و برای خلاصی او اقدام کنی، و اگر نتوانی این کار را انجام دهی، مبادرت به دعا نمایی که برای او فرج و خلاص حاصل آید و شفقت و اخلاص هم در وجود تو نسبت به او پیدا می شود. اکنون که این مطلب را توجه کردیم، می گوییم مولای ما حضرت صاحب الزمان عجل الله تعالی فرجه تمام مرزهای کمال را احاطه کرده و به برترین مراتب جمال و جلال دست یافته است. با این همه او مبتلا به اصل زلالت و گمراهی است و دور مانده از اهل و عیال و خانه و وطن، و این معنی برای اهل بینش کاملا روشن است. اما عظمت مصیبت آن حضرت به مقدار عظمت خود اوست، و اما کمالاتش زبان از بیان آن الکن و اندیشه ها از پرواز به قله های رفیع آن ناتوان می باشد. شاید با مطالعه این کتاب گوشه های از این مطلب را به دست آوریم و از سرچشمه زلال آن سیراب شویم، و در اینجا نیز مطلبی می افزاییم که بدانی آن حضرت مجموعه ای از کمالات پیامبران و امامان و مظهر آنان است.
خیلی متشکر. من قسمت هایی رو در همین قسمتی که خوندن متذکر بشن، بزرگواران زیرش خط بکشن و اگر صلاح دونستن نکته‌ای در کنارش یادداشت بکنن. ببینید، در خط اول، بله در خط سوم، مبادرت به دعا نمایی که برای او فرج و خلاص حاصل آید و شفقت و اخلاص هم در وجود تو نسبت به او پیدا میشه. اینو زیرش خط بکشید تا من توضیحش رو عرض کنم. یکی از راه‌هایی که بزرگان امر معرفت و اونهایی که در بحث محبت امام زمان سلام الله علیه شاگرد پروری کردند، مطلب نوشتند، توصیه کردند، این است که برای انس بیشتر با امام عصر و ایجاد محبت بیشتر نسبت به اون حضرت، یکی از راهاش دعا کردن زیاد برای حضرت. خانم اسماعیلی، اینو اگرچه الان ممکن است در شرایط نوشتن نباشید، ولی در ذهنتون به قلم طلایی بنویسید و برای شاگردانتون بگید. ببینید، یکی از عللی که یک محبت شکل گرفته در ابتدای یک رابطه تبدیل به یک عشق دیوانوار می شود، به تعبیر اون کتاب ترجمه شده در حیطه روانشناسی، این است که فرد زیاد یاد اون فرد محبوب می کند. این یاد محبوب بودن، این دائم با خط او تماس گرفتن، دائم به او پیغام دادن، حالا انشالله در حیطه شهر بعد از محرمیت، حتی در بین دوتا خانم یا دوتا آقا که اینا زیاد با هم تماس میگیرن، زیاد یاد همدیگه میکنن، زیاد ذکر خیر از همدیگه میگن، این ایجاد محبت میکنه. فرمودند اگر میخوای محبتت نسبت به امام زمان زیاد بشه، یکی از راهاش اینه که زیاد براش دعا کنی. آقا مکانیزمش در عالم چگونه است؟ راستشو بخواید باید بگیم حالا ما خیلی هم همه مکانیزم رو نفهمیدیم که این یکی رو هم بفهمیم، ولی میشود گفت گاهی علتش این است که بالاخره توجه به امام زمان زمینه توجه اون بزرگوار به ماست. می شود گفت دعای برای حضرت زمینه دعای حضرت برای ماست. ولی فارغ از اینها، اونهایی که معلم محبت بودند و مشق محبت می دادن، گفتند یکی از راه های افزایش محبت به امام زمان دعا زیاد کردن برای حضرت. خوز فقطنم، اینا اسرار مشق محبت ها. بنا بگذارید، میگن برای افزایش محبتتون به امام زمان مقید کنید خودتون رو، برای امام زمان صدقه بذارید و زیاد صدقه بذارید. صبح صدقه بذارید، ظهر صدقه بذارید، شب صدقه بذارید. میگن این در دل شما محبت مولا رو افزون میکنه. آقا با چه مکانیزمی؟ چیکار داری به مکانیزمش؟ میکنند. یه نکته. الحمدلله خدا به طریقی به ما این مطلب رو رسوند، منم امروز برای شما بیان کردم. برید در وادی محبت امام زمان ببین چه خبره. یکی از چیزهایی که ما رو وارد اون وادی محبت می کند که اصلا امثال بنده از وصفش هم ناتوانیم، دعای زیاد برای امام زمان. نکته دوم، عبارتی که عرض میکنم و زیرش خط بکشید: اما عظمت مصیبت آن حضرت به مقدار عظمت خود اوست. ما این بحث رو در مجموع جلسات امام حسین علیه السلام استثنای عالم وجود عرض کرده ایم. شاید برخی از بزرگواران که مشغول تنظیم و تدوین اون جلسات هستند این رو حضور ذهن داشته باشند. به عنوان پاسخ به یکی از شبهات که کسی بگوید آقا حالا مگه الان در فلان شهر، در فلان کشور یا در طول تاریخ در جاهای مختلف نسبت به بچه‌های کوچک ظلم نشده؟ حالا شما چرا فقط نسبت به حضرت رقیه سلام الله علیها اینقدر ابراز خلاصه تأسف و تأثر و مصیبت دارید؟ مگر تا به حال کسی مظلومانه کشته نشده؟ شما چرا اینقدر نسبت به جناب مسلم ابن عقیل ابراز عذاب و مصیبت دارید؟ و امثال این حرف ها. پاسخش همین جمله است. البته ما در جلسات امام حسین علیه السلام استثنای عالم وجود مفصل راجع به این صحبت کردیم. حالا اگر حضور ذهن داشتند سرکار خانم ها، اون قسمت اون مطلب یا اون جلسه رو میتونن به اشتراک بگذارن. اما بحث اینه، عظمت مصیبت به مقدار عظمت خود فرد است. آقا مگه کم سیلی خورده اند به ظلم؟ نه، ولی اسمت الله الکبرا سیلی بخورد، این عالم وجود تکون میخوره. این فرق میکنه تا یک فرد معمولی سیلی بخوره. بلا سیلی خوردن و سیلی زدن که در طول تاریخ بوده، بشکند دستی که زد سیلی به روی فاطمه، خدا آن به آن عذابش رو زیاد کنه. به عدد فضائل امیر المؤمنین خدا بر عذاب او و مدافعانش بیفزاید و هر کس ظلم نسبت به فاطمه زهرا رو در جامعه شیعه کوچیک میکنه، انشالله خدا او رو با همون ملعون ابد و ازل محشور کنه. باید ببینی این ظلم نسبت به کی صورت گرفته. سن و سالش محسن ابن علی سلام الله علیه کمه، ولی عظمتش که در درگاه خدا زیاده. اون نادانی که به سخره میگیره حضرت محسن ابن علی رو که ایشون به دنیا نیومدن، این فهمی از مقام و عظمت این ذوات مقدسه نداره. او کسی که حضرت علی اصغر سلام الله علیه رو با یه بچه دیگری مقایسه کنه، بعد بگه بله حالا اون حضرت علی اصغر بود و بله حالا بهش ظلم شده، الان اونو ولش کن، بیا الان ظلمی که داره به همسایه ما میشه رو نگاه کن، مثلا شیر خوشگیرش نمیاد، بله اینم ممکنه ظلم باشه، اونم ظلمه، ولی ظلم به چه کسی؟ عظمت مصیبت به مقدار عظمت خود فرد. همه از دنیا میرند، اما یکی آیت الله بروجردی از دنیا میره، یک فرد دیگری هم مثلا حالا در یک منطقه یه کارهای خدماتی میکنه، همشون در درگاه خدا اگه مؤمن باشن ارزش دارن. اما وظیفه جامعه نسبت به کسی که سکاندار و آبروی تشیعه، تا وظیفهش نسبت به کسی که آدم خوبی هم هست ولی مسئولیت این گونه نداره، باری از جهت آبروی تشیع بر دوشش نیست، خب متفاوته. ولی کسی نمیگوید که این حالا چون از دنیا رفته در درگاه خدایی چه حساب نمیشود. نه، خدای متعال به همه توجه میکند. تازه حساب و کتاب کسی که سکاندار آبروی شیعه و حوزه شیعه و عظمت شیعه بوده سختر هم هست، چون عالم بوده، چون کوچکترین کارش آثار وجودی بسیار داشته. اون بنده خدا اگه اشتباهی هم میکرده آثار وجودی نداشته، در حد خودش بوده و اون ساختمونی که مثلا کار خدماتیشو انجام میداده. اما اون یکی آثار وجودیش مربوط به جهان اسلام بوده، حساب کتابش سخت داره. اما وظیفه ما نسبت به کسی که اون گونه اون جایگاه رو در جامعه داره خب متفاوت است. حالا ده ها و صد ها آیت الله بروجردی یا بزرگتر از ایشون، ده ها و صدها شیخ طوسی کجا؟ مقام حضرت علی اکبر سلام الله علیه کجا؟ قابل مقایسه نیست. پس این جمله هم جمله ایست که ما در موارد مختلفی می توانیم استفاده بکنیم. یکی از مواقعش در مباحث مربوط به حضرت سیدالشهدا است. لزومی هم نداره که سعی بکنیم اینا رو فقط در ذهنمون نگه داریم، وقتی یه نفر شبهه‌ای وارد کرد ما اینو به عنوان پاسخ بگیم. نه، اصلا ما باید اطرافیانمون رو بدون اینکه به شبهه تذکر بدیم جوری تربیت بکنیم که این باور در ذهنشون شکل بگیره. مثالی که قبلا زدم، اگر بچه من لباسش رو از تنش در آورد انداخت رو زمین، من اگه بخوام یه کار تربیتی بکنم ممکنه که اون لباس رو بذارم رو تختش یا آویزون کنم یا رها کنم بگم مثلا خودت بابا اینو بردار. ولی اگر لباس مشکی که از عزای حضرت زهرا اومدیم و در آورد از تنش انداخت رو زمین، من میرم اون لباس مشکی رو ببینم، میرم اون لباس مشکی رو برمیدارم میبوسم، میگم لباس عزای از زهرا نباید بندازی رو زمین. پیراهن و پارچه که فرقی نمیکنه، اما این منتسب به عزای فاطمه زهرا شد، ارزش پیدا. تا روز قبل از روزه‌ای که منزل پدر حاج خانم تهران چی بود که خدا رحمتشون بکنه، مادرشون هم شفای کامل عاجل عنایت بکنه، اگر ایشون منزل مادر رو جارو می‌زدن، خدمت به مادر می‌کردن، اجر خودش رو داره در جایگاه ویژه‌ای هم که هست. اما اگر قرار شد برای روزه حضرت زهرا جارو بزنه، این فرق کرد. عظمت کار به مقدار عظمتی است که اون فردی که داره کار برای او انجام می شود دارد. خدمت به مادر قطعا ارزش داره، اما الان داری جارو می زنی به خاطر اینکه مجلس حضرت زهرا رو آراسته بکنی. انشاءالله مجلس جوری باشه به قدوم نازنین امام زمان مزین بشه، با این باور دلا می شی آشغالی رو از زمین بر می داری یا نه مثل دیروز داری جارو می زنی. ارزش کار به اندازه ارزش کسی است که کار داره برای او انجام میشه. برای مهمونی ها آدم زحمت میکشه، بله، گاهی هم دستش میسوزه، اما الان دستت برای چی سوخت؟ میگه الان دستم سوخت برای که حواسم نبود خورد مثلا به گوشه این کتری. ولی شب میلاد حضرت جواد که مجلس داری، میگه الان دستت برای چی سوخت؟ اونجا دیگه نمیخواد بگی دستم خورد به کتری. تو دلت بگو که من میخواستم چایی برای مجلس جواد و لحمه آماده بکنم، دستم خورد به این. حساب شده، اینا قبلا حساب شده، پای ارباب نوشتن. خدا رحمت کنه همه گذشتگان رو. ما سالها تا سواب مراسم روزه داشته ایم و الحمدلله داریم. پدرم گاهی میگفتن که من میخوام شده در حد یه دونه قابلمه خودم مثلا عدس پلو درست کنم. پدر حالا داریم قضا میگیریم از بیرون، حالا گاهی یه زمان دیگ میابردیم مثلا تو حیات میکشتیم، گاهی قضا آماده مثلا نفر به نفر میابرد. گفتن نه، من میخوام روز قیامت جز به آشپزای از تبل فضم حساب بشم. عظمت کار آشپزی با آشپزی که فرق میکنه، باید برای چی درست میکنی؟ خانمایی که انشالله به زودی عروس خانم میشین، از همون اول زندگی لازم نی به روی شوهر گرامی بیارینا، ولی از همون اول زندگی اگر شوهری انتخاب کردی که محبت امیرالمومنین تو دلشه، اگر شوهری انتخاب کردی که انشالله اینجوری انتخاب کنی اهل عزاداری برای حضرت زهراست، برای مصیبات حضرت زهرا به سر و سینه میزنه، نیت کن بگو خدایا میخوام یه عمری برای کسی که محبت فاطمه زهرا در دل داره آشپزی کنم. اما برای اول زندگی نیت کن، بعد اینو بذار کنار اون روایتی که در قیامت اینقدر شفاعت می کنن تا به اونجایی که کسی لیوان آبی دست کسی داده به خاطر محبت فاطمه زهرا. زرنگ باش، اینجوری زندگی کن. اگر خدا بهت همسری عنایت کرد که اهل خدمت به امام زمانه، اهل مجلس داریه برای امام حسینه، بله ممکنه همین شوهرم دوتا اشکال داشته باشه. ما که نمیگیم خلاصه هر شوهری یا هر خانومی بی اشکال و بی ایراده که، اما اگر اهل نوکری امام زمانه، وقتی میخوای براش چای دم کنی بگو چای دم میکنم برای اینکه خستگی از تن خدمتگزار امام زمان به در بشه. وقت بعد ببین خدا در دنیا و آخرت در ازای این چایی برای چه بهره هایی فراهم میکنه. به هیچکی هم نمیخواد بگی، به بیانم نمیخواد بگی، بلند بلندم نمیخواد بگی خدایا من قربت الالله. حالا یه وقت ممکن آدم تو نظام تربیتی حرفایی بزنه ها، اون تو بحث تربیت یه پیشنهادایی دارم من تو این زمینه، شاید یه وقتایی عرض کرده باشم، ولی تو اون نیته. حالا خدا میخواد به این واسطه این خدمت من به یک خدمتگزار صاحب زمان، به یک خدمتگزار فاطمیه، به یک خدمتگزار امام حسین یه لطفی بکنه در دنیا، ممنونشم. خواست همه رو قیامت حساب کنه، ممنونشم. خواست لحظه مرگ حساب کنه، ممنونش. مجلس روزه کوچیک امام حسینی تو خونتون گرفتین، 4 نفر مدعو بودن، اتفاقا یه تیکی از فایل روزه آقای کافی هم گذاشتین به عنوان روزه مجلس. یه خوردم همسرتون مثلا بلند کوتاه شد و یه پذیرایی کرد و خب مهمونام رفتن تموم شد. نشست گفت خب چطور بود خانم مثلا مجلسمون؟ میگه خب الحمدلله مجلس امام حسین که عالیه، اگه یه جایش هم اشتباهی چیزی پیش بیاد ما باید برای دفعه بعد تجربهمون به اصطلاح بیشتر باشه. بعد یه چای نبات براش درست کن. حالا من نگه یه وقت چای ضرر داره یا نداره، مثلا حالا اگه اونایی که دمنوش میخورین مثلا دمنوش و نبات، ولی این دفعه که داری براش میبری تو دلت بگو این امروز خدمتگزار مجلس اهل بیت بود، این چای نبات، این دمنوش نبات رو برای اون میبرم. تا دیروزم میبردم محب از زهرا بود، خیلی عالی بود. حواست باشه، زرنگ باش، بی توقع. و این بیتی که گاهی برای بزرگواران گفتم، امیدوارم بیت مصرع اولش که میگم مصرع دومش شما بگین. تو بندگی چو گدایان به شرط مزد مکن. مصرع بعدش
که خواجه خود رسم بنده پروری بلد است.
فکر میکنم یه جور دیگه مصرع دومو باید بخونی، مضمونش همینه ها.
که دوست خود روش بنده پروری داند،
چه خواجه خود روش بنده پروری داند.
حالا دیگه بین ادیبان جلسه اختلاف نشود، که خواجه خود روش بنده پروری داند، که دوست خود روش بنده پروری داند. من وظیفه خودم رو انجام بدهم، تلاش خودم رو انجام بدهم، بدون اینکه برای خدا بخوام راه و مسیری تعیین بکنم. خدا خودش به اون لطفش، به کرمش، به محبتش، به موقع جواب من رو میده. علامت میگذاریم در ابتدای اون خطی که اینگونه آغاز شده در روایتی که شیخ اجل محمد ابن حسن حر عاملی، در اینجا علامت بگذارید تا اینجا خوانده شد در جلسه 278. اگر فرمایش خاص و ویژه‌ای هست بفرمایید، اگر نه خواهش کنیم که بزرگواری دعای ختم جلسه رو بخوانند برای ما. الحمدلله رب العالمین. خانم منهاج، دعای پایان جلسه رو شما بر ما بخونیم.
بله چشم. اللهم اصلح عبدک و خلیفتک بما اصلحت به انبیائک و رسلک و حفه به ملائکتک و ایته به روح القدس من عندک واسلكم من بين يديه ومن خلفه رشدا يحفظونه من كل سوء وابدله من بعد خوفه امنا يعبدك لا يشرك بك شيئا ولا تجعل لاحد من خلقك على وليك سلطانا وعدا له في جهاد عدوك وعدوه واجعل لي من خير اوانه وانصاره انك على كل شيء قدير.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم و لغنق دعاهم. همگی را به خدای بزرگ میکسیم داریم. بعضی ها امروز با تأخیر وارد جلسه شدند. انشالله دفعه بعد تلاش کنند، برنامه‌ریزی کنند، به موقع خدمتشون باشیم. یا علی مدد.